اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه خبری ساعت، قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
سلام شنونده های عزیز، روز همه شما بخیر. امیدوارم که شب خوش را در پیش رو داشته باشین. در اثر انفجار بم جاسازی شده در دو موتر به روز شنبه در موگادیشو پایتخت سومالیا تعداد بیشمار جان باختند. شاهدان گفتند که افراد مسلح پس از آن که یک موتر مملو با مواد منفجره را در دروازه ورودی یک هتل انفجار دادند، وارد آن هتل شدند. گزارش های ابتدایی یاکیست که در انفجار اولی 10 تن کشته و 6 نفر دیگر مجروح شده است. موتر دومی مملو با مواد منفجره در نزدیکی ساختمان پیشین پارلمان سومالیا منفجر شده و خسارات هنگفت مالی را به بار آورده است. رقم تلفات ناشی از انفجار دومی تا هنوز در دست نیست. گروهی از شباب مسئولیت حملات را به عهده گرفته است. انفجار بمب‌های روز شنبه دو هفته پس از آن صورت می‌گیرد که در اثر انفجار مواد منفجره در داخل یک لاری در موگادیشو کم از کم 358 تن کشته شدند. در اثر آتش سوزی در یک فابریکه تولید مواد آتش بازی در اندونزیا کم از کم 48 تن کشته شدند. انگیزه آتش سوزی جرقه ایجاد شده در ساحه کار کارگران پنداشته شده که مصروف ولدنکاری بودند. احتمال دارد شمار تلفات بلند برود، به خاطر که به گفته مقامات اندونزیا بسیاری کارگران با جراحات شدید سوختگی به شفاخانه انتقال یافتند. نیروهای ضد دهشت افغانی یونان مرد 29 ساله ای را که گمان برده می شود سال گذشته در ارسال بم در پارسل به مقامات اتحادیه اروپایی و صدر اعظم پیشین یونان دخیل بوده، بازداشت کردند. اما آن مرد هر گونه ارتباط به حملات و یا تعلق به کدام گروه جنگجو را رد کرده است. پلیس می گوید نوار ویدیویی کمره‌های امنیتی را در دست دارند که نشان می دهد آن مرد پارسل‌ها را در 5 موقع مختلف به پوسخان آورده است. در ماه مارچ پلیس 8 بسته مزنون را در مرکز تجمع پارسل‌ها در آتن پس از آن ضبط کرد که چند پارسل حاوی بم عنوانی دفتر صندوق وجهی ملل متحد و وزارت مالیه آلمان ارسال شده بود. مأموریت حمایت قاطع در افغانستان اعلام کرد که یک هلیکوپتر جمعه شب در ولایت لوگر دچار سانحه هوایی شد که در نتیجه یک آمریکایی کشته و 6 تن دیگر زخم برداشت. بر بنیاد اعلامیه نیروهای حمایت قاطع، آن منصوب آمریکایی به دلیل شدت جراحات جان داده است و 6 زخمی دیگر تحت درمان قرار گرفتند. به گفته نیروهای آمریکایی در افغانستان، آن هلیکوپتر از سوی مخالفان مسلح هدف قرار نگرفته است. جنرال جان نیکلسن، فرمانده مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، به خاطر کشته شدن آن آمریکایی ابراز تأسف کرده است. وزارت داخله افغانستان میگوید دو تن از منصوبین قمندانی امنی ولایت غور به خاطر سهل انگاری در وظیفه سبک دوش و بسران والی معرفی شدند. روز گذشته از آن ولایت گزارش شده بود که پلیس غور از 3 ماه به این سو اعاشه دریافت نکرده است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله به صدای آمریکا گفت که در مورد رسیدگی صورت گرفته است.
البته که کمک ها عاجل به اوج رسیده، هیچ گونه مشکل جدی باقی نمانده. طبق به شرطنامه‌ای که تهیه میشه پیش از قرارداد، هر قراردادی مکلف است که آنچه که در قراردادش است مطابق به شرطنامه ای را به دورترین ساحه که در روی پلیس و یا سایر نیروهای امنیتی است ایره برسونه.
مسئولان قمندانی امنیه غور با تایید عدم دریافت اعاشه گفته بودند که به دلیل فرار شرکت قراردادی و تامین کننده اعاشه پلیس، سفره های سربازان پلیس در آن ولایت خالی مانده است. مقامات افغان از ناپدید شدن یک مقام ولایتی افغانستان در پاکستان خبر دادند. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
خانواده قاضی محمد نبی معاون والی کنر با تماس با کنسولگری افغانستان در پشاور گفتند که آقای نبی که غرض تداوی با پاکستان رفته بود اختطاف شده است، اما تا حال کسی مسئولیت اختطاف او را به عهده نگرفته است. پلیس پاکستان میگوید پس از تماس کنسولگری افغانستان با آنان تحقیقات را در این مورد آغاز کردند. کنسولگری افغانستان گفته است که قاضی محمد نبی با پاسپورت شخصی به پاکستان سفر کرده بود و کنسولگری از سفرش آگاهی نداشت.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و 12.96 میدیم میشنوید. توجه کنید و ادامه خبرهای جهان. رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید رئیس جمهور ترامپ هنوز یک استراتژی برای مقابله با نفوذ ایران در سوریه تهیه نکرده است. دو نونز تاکید کرده که شاهد همچو استراتژی تا هنوز نبوده است. آقای نونز در مصاحبه با یک روزنامه آمریکایی گفت که کوتاهی در این باره بر کارزار موفقیت آمیز ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده علیه داعش در عراق و سوریه اثر منفی خواهد گذاشت. این قانونگذار ارشد جمهوری‌خواه از نفوذ نظامی ایران و گسترش گروه‌های دهشت افغان در عراق و سوریه در نزدیکی مرز اسرائیل ابراز نگرانی کرده است. شهر رقه در سوریه توسط نیروهای از کنترل داعش آزاد شد که حمایت ایالات متحده را به خود دارند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که تهدید ناشی از حمله میزایل اتمی کره شمالی افزایش کسب میکند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
جم متیس روز شنبه در سئول همراه با همتای کره جنوبی خود پیونیانگ را به داشتن برنامه غیرقانونی و غیر ضروری اتمی متهم کرده تعهد سپرد که هر گونه حمله را شکست خواهند داد.
من با نظر داشت فعالیت های گسترده غیر قانونی کیم جونگ اون که جهان آن را تجربه کرده و در یک یا دو سال گذشته شاهد بوده، چنان شرایط را تصور نمی توانم که در آن ایالات متحده کوریای شمالی را با مثابه یک قدرت اتمی بپذیرد.
آقای متیس گفت بدون در نظر داشت تلاش های کوریای شمالی باید آن کشور با قدرت و انسجام متحدین ایالات متحده و سئول مواجه گردد. وزیر خارجه ایالات متحده که مصروف سفر به کشورهای آسیایی است که در آن بر علاوه کره جنوبی، تایلند و فیلیپین نیز شامل خواهد بود، گفت دیپلماسی گزینه نخست و راه مناسب در رسیدگی به تهدیدات ناشی از کره شمالی خواهد بود.
حکومت ایالات متحده آمریکا تغییری را در نحوه کمک مالیش به اقلیت‌های تحت پیگرد در جهان اعلام کرد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ترامپ، در یک مجتمع سالانه مسیحیان گفت که به وزارت خارجه این کشور دستور داده می شود تا تمویل برنامه‌های کمکی ملل متحد به اقلیت‌های تحت پیگرد را قطع کرده و در عوض وجوه مالی در این زمینه را از طریق اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده و مؤسسات غیر دولتی که اساس مذهبی داشته باشند به مصرف برساند. آقای پنس افزود ملل متحد اکثراً در کار کمک رساندن به آسیب پذیرترین جوامع به ویژه اقلیت‌های مذهبی ناکام مانده است. حکومت ایالات متحده به این باور است که به همین دلیل شمار عراقی‌های مسیحی، ایزیدی‌ها و سایر اقلیت‌های مذهبی که از خشونت داعش در فرار و عذابند افزایش کسب کرده است. اداره کمک‌های بشری ملل متحد می‌گوید که سرک‌های خراب و آب و هوای بد فراهم‌آوری کمک‌های عاجل بشری آن سازمان را برای پناهجویان روهنگیایی مشکل‌تر ساخته است. جوئل ملمن، سخنگوی IOM گفته است که اکثر پناهجویان که به بنگلادش سرازیر شدند، هیچ چیز با خود ندارند و قادر نیستند پناهگاه اعمار کنند تا از سردی هوا در امان بمانند. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM، پس از خشونت‌ها در میانمار، بیش از 800 هزار مسلمان روهنگیایی آن کشور را ترک کردند و حال در بازار کاکاس شهر ساحلی بنگلادش در حالت رقتباره به سر می‌برند. و آخرین خبر هم این که رئیس جمهور افغانستان از بازیکنان شامل در لیگ برتر فوتبال افغانستان تقدیر کرده و گفت که انتخابات آینده ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان باید شفاف و بدون مداخله افراد و گروه‌های بیرونی صورت گیرد. محمد اشرف غنی از مقامات فدراسیون خواست تا این انتخابات بر اساس قانون بین‌المللی و اساسات فدراسیون بین‌المللی فوتبال برگزار شود. محمد اشرف غنی رقابت نهایی میان تیم‌های شاهین آسمایی و میوان اتلان را نمونه گام مثبت جوانان افغانستان خواند.
نمونه مثبت بر نسل نو افغانستان و بر نسل‌های آینده افغانستان. مسابقه دیروز یک مسابقه معمول نبود. نمونه اراده عظیم ملت بود که هیچ وقت به تهدید تسلیم نمی‌شد.
این رقابت نهایی برای نخستین بار در زیر نور افغان‌های استادیوم ورزشی فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شد که قهرمان این دور در مسابقات باشگاه‌های آسیا شرکت خواهد کرد. از جانب دیگر، پس از صدور حکم رئیس جمهور غنی در پیوند به برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک، شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی گفتند که برای به جا ماندن اعتبار ملی و بین‌المللی آن کمیته نیاز است که ناظران خارجی و داخلی در انتخابات حضور داشته باشند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا شنیدید. حالا هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. کم از کم 9 افسر پلیس روز شنبه در حملات جداگانه گروه طالبان به پست‌های امنیتی ولایت غزنی کشته شدند. در این رابطه گفتگویی داشتم ساعت پیش با گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا ظفر بامیانی که اینک پیشکش میشه.
مقامات امنیتی در ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کردند که شب گذشته حوالی ساعت 2 شب ده‌ها تن از مخالفین مسلح طالبان، مخالفین مسلح دولت بر پسته های امنیتی در حومه مرکز شهر غزنی که دو ساحه به نام شهباز و خشک یاد میشه، این ساحه تقریبا در 10 کیلومتری مرکز شهر و بازار مرکز ولایت غزنی قرار داره، حمله کردند که از اثر این حمله تهاجمی طالبا 9 سرباز پلیس کشته شده و 2 سرباز دیگرشان هم زخمی شده و در این حال طالبا با پخش یک اعلامیه ادعا دارند که 14 سرباز پلیس را اونا کشتن و همچنان برای چند ساعت پسته امنیتی ساحه شهباز و خشک مرکز شهر غزنی را به تصرف داشتن. اما مقام های محلی ولایت غزنی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا ادعای طالبان را رد کردند، گفتند که تنها از اثر درگیری که ساعت 2 شب آغاز شده بود و حدوداً تا ساعت 8 صبح امروز ادامه یافت 9 سرباز پلیس کشته شده و 2 سرباز دیگر زخمی شده.
چند پیش گزارش هایی بود که در پس از حملات تهاجمی نیروهای مخالف مسلح عملیات پاکسازی در اطراف شهر غزنی آغاز شده. در این مورد شما چی آگاهی دارین؟
بله، عملیات هنوز هم ادامه داره در ساحات مختلف ولسوالی های ناامن ولایت غزنی. جنرال محمد زمان قماندان امنی ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که عملیات در ساحات مختلف ولسوالی اندر ولایت غزنی جریان داره که نیروهای مشترک امنیتی افغان در این ساحات عملیات را اندازی کردن و همچنان در ساحات ولسوالی زنخان، قره‌باغ، خواجه عمری، ولسوالی آبند، بهیک همچنان عملیات ها جریان داره تا مخالفین مسلح را ساحات مرکز ولسوالی ها دور برانند و همچنان مقام های محلی در ولایت غزنی گفتند که در مصاحبه با رادیو آشنا گفتند که شب گذشته در این حال که طالبان در مرکز شهر حملات تهاجمی داشتند، در برخی از ولسوالی ها نیز حملات تهاجمی را اندازی کردند. با وجود از اینکه عملیات های نیروهای امنیتی افغان از طرف شب و روز به ساحات جریان داره، عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که شب گذشته طالبان مسلح بر چندین پسته امنیتی ولسوالی های زنخان، خواجه عمری، آبند، بهیک، قره‌باغ حمله کرده که در نتیجه از این حملات به نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی ها آسیب نرسیده، به مردم ملکی هم آسیب نرسیده، اما 12 مخالف مسلح کشته شده و 11 تن دیگرشان زخمی شدند. اما طالبان به این مورد تا کنون بر رسانه ها چیزی نگفتند. در این حال حملات شب گذشته در مرکز شهر غزنی از سوی طالبان صورت گرفته. مقام های امنیتی گفتند که هیچ فرد ملکی در این حملات کشته و یا زخمی نشدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، درگیری شدید میان طالبان و داعش در ولسوالی خوگیانی ننگرهار آغاز شده. در رابطه با جزئیات بیشتر خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش میده.
بله، از مدت 2 هفته با این طرف در منطقه تنگی وزیر مربوط به ولسوالی خوگیانی ننگرهار داعش که حضور یافته با طالبان مسلح و مردم محل درگیری های گوناگونی و وقفه‌ای را آغاز کرده است. تا 3 روز گذشته این درگیری ها تا حد توقف یافته بودند، اما صبح به این طرف دوباره شدت یافته و به گفته دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار تا ساعت 5 شام امروز این درگیری ها به خیلی شدت ادامه داشتن و در اثر یا روی معلوماتی که اینها به دست آوردن میگوین که 5 تن از افراد داعش در این درگیری ها کشته شدن و 3 تن هم از طالبان مسلح هم زخم برداشتن. بله، با وجودی که اداره ولایتی ننگرهار و مقامات امنیتی میگوین که اینها تحرکات نظامی در خوگیانی در برابر داعش و به هدف جلوگیری پیشرفت آن گروه آغاز کردن، ولی هنوز هیچ خبری نیست که نیروهای مشترک افغان و یا هم نیروهای ماموریت قاطع در برابر داعش به میدان نبرد پرداخته باشند و یا از حملات هوایی استفاده کرده باشند. نخیر هنوز چنین گزارش نیست، فقط مردم محل و طالبان مسلح در اکثر نقاط ولسوالی خوگیانی و خصوص تنگی وزیر سپری پیرخیل مناطق راشنخیل اینجا با داعش درگیر هستند و کوچکشی مردم از محل هنوز هم با حالت عادی ادامه داره و همه روزه صدها فامیل از بیم داعش منطقه را ترک میکنن.
تشکر آقای اسرت. همچنان یک مطلب دیگر من میخواستم از شما معلومات بگیرم که به اساس گزارش ها گفته میشه که یک مقام ارشد افغان در پاکستان ناپدید شده و خانواده قاضی محمد نبی معاون والی کنر با تماس با کنسولگری افغانستان در پشاور گفتن که آقای نبی که به پاکستان رفته بود اختطاف شده. در این مورد شما چی معلومات به دست آوردین؟
همین موضوع ما با وحید الله کلمزای وردگ والی ولایت کنر، عبدالغنی مصمم سخنگوی والی و همچنان معاون سخنگوی اداره ارگان های محل در کابل محمد راه قدمان ها میگوین که قاضی محمد نبی احمدی معاون برحال والی ولایت کنر غرض تداویش به کشور هندوستان رفته است، اما حزب اسلامی در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است که قاضی محمد نبی احمدی عضو ارشد این حزب که در ولایت کنر بود امروز در منطقه دبگریگارد شهر پشاور پاکستان از سوی مردان مسلح ناپدید شده است. من لحظات پیش با محمد صافی رئیس شورای ولایتی کنر صحبت کردم و این نیز گفت که هنوز خانواده آقای احمدی و اداره ولایتی با اینها این موضوع را شریک نساختن، ولی طبق معلومات شخصیش که وی اطلاعات دارد این موضوع هنوز هم روشن نیست. وی میگه که روی معلومات او که به دست آورده است آقای احمدی بر اساس یک مکتوب رسمی از اداره ولایتی کنر به نامه کنسولگری هندوستان مقیم در جلال آباد مکتوب گرفته و غرض تداویش به کشور پاکستان رفته است، اما سپس که معلوماتی به دست آوردن آقای احمدی در شهر پشاور از سوی مردان مسلح ناشناس روبوده شده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. دوست عزیز، شما شنونده نشرات مستقیم رادیو آشنا صدای امریکا هستین که روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 شنیده میشن. یک روز پس از اینکه پارلمان محلی کاتالونیا اعلام استقلال کرد، حکومت مرکزی اسپانیا امروز مستقیما کنترل کاتالونیا را به دست گرفت و حکومت جدایی طلب این منطقه را برکنار کرد. حکومت مادرید همچنان پارلمان کاتالونیا را منحل کرد و ماریانو راخوی صدراعظم اسپانیا گفته که در اون منطقه شمال شرقی کشور خود با تاریخ 21 ماه دسامبر انتخابات تازه برگزار خواهد کرد. تفصیل بیشتر را در گزارش می‌شنویم که سید عزیز رحمان تقدیم می‌کند.
پس از اعلام آزادی از سوی پارلمان کاتالونیا، اتحادیه اروپا و تعداد از کشورهای جهان گفتند که این اقدام قانون‌گذاران کاتالونیا را به رسمیت نمی‌شناسند و اضافه کردند که از حکومت مرکزی اسپانیا حمایت می‌کنند. دونالد توسک رئیس شورای اروپایی گفته است که برای اتحادیه اروپایی هیچ چیز تغییر نمی کند. امیدوارم که حکومت اسپانیا از طریق مذاکرات به این موضوع رسیدگی کند، نه از راه زورگویی. آنتونیو تاجانی رئیس پارلمان اتحادیه اروپایی گفته است که هیچ عضو این اتحادیه این آزادی را به رسمیت نخواهد شناخت و اضافه کرده که اعلان آزادی که در پارلمان کاتالونیا به آن رای داده شد تخطی از حاکمیت قانون، قانون اساسی اسپانیا و خودمختاری داخلی کاتالونیا می باشد. دفتر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با نشر یک پیام در توییتر گفته است که حکومت آلمان اعلان آزادی توسط حکومت محلی کاتالونیا را به رسمیت نمی‌شناسد. در این حال انریکو پانانیتو رئیس جمهور مکسیکو گفته است که مکسیکو اعلام یک جانبه آزادی کاتالونیا را به رسمیت نخواهد شناخت. امیدوار حل سیاسی و صلح آمیز این موضوع هستیم. در کنار آلمان و مکسیکو، حکومت‌های بریتانیا، قبرس و ایالات متحده نیز حمایت خود را از حکومت مرکزی اسپانیا اعلام کرده و جان مانیول سانتوس رئیس جمهور کولومبیا گفته است که خواستار یک اسپانیایی واحد می باشد.
حکومت کولومبیا همیشه با حکومت اسپانیا بوده و از آن حمایت کرده است. ما خواستار یک اسپانیای واحد می باشیم.
حدود یک ساعت پس از اعلام آزادی توسط قانونگذاران کاتالونیا، پارلمان مرکزی اسپانیا به حکومت آن کشور اجازه داد تا پارلمان محلی کاتالونیا را ملغا اعلام کند و پس از یک نشست اضطراری کابینه، ماریانو راخوی صدر اعظم اسپانیا اعلام کرد که او کاتالونیا را تحت حاکمیت مستقیم حکومت مرکزی قرار می‌دهد و گفت که انتخابات محلی را به زودی راه اندازی خواهد کرد.
این کار با معنی از بین بردن حکومت کاتالونیا یا مداخله در آن نیست، بلکه این کار با معنی بازگشتاندن هر چه زودتر حکومت کاتالونیا به حالت عادی آن است.
با وجود آن که کاتالونیا حال تحت فرمانروایی حکومت مرکزی اسپانیا قرار دارد، اما واضح نیست که صدر اعظم اسپانیا چگونه قادر خواهد بود که کنترل خود را در رده‌های پایینی اداره وسیع کاتالونیا اعمال کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تاریخ 3 ماه نوامبر برای یک سفر 12 روزه از ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام، جایی که جلسه سران اپک دایر میشه و همچنان فیلیپین دیدار میکنه. کارشناسان امور کره شمالی به یقین هستند که ترامپ با صدراعظم ژاپن در رابطه با کره شمالی توافق نظر دارند. صدای امریکا در مورد گزارش داره که برگردان دری وزور از احد عزیزاده مشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اولین سفرش با آسیا در نظر دارد تا برای آوردن فشار بیشتر بر رژیم کیم جونگ اون در کوریای شمالی جهت توقف برنامه اسلحه هسته‌ای میزایل های قاره‌پیمای آن کشور حمایت گسترده بین المللی را جلب نماید. ممانعت کوریای شمالی از انکشاف میزایل های هسته‌ای که قابلیت رسیدن با قلمرو ایالات متحده را دارا باشد از اولویت های امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ می باشد. جان دلوری تحلیلگر امور کره شمالی در دانشگاه یونسی می گوید که رئیس جمهور ایالات متحده سطح توقعات را بلند برده است.
وای توقعات زیادی را بیان کرده که با کره شمالی چگونه معامله خواهد کرد. اگر او این همه را انجام ندهد، شخصیتش را شدیداً مورد تهدید قرار داده، او را ضعیف و کم اهمیت جلو خواهد داد.
اداره رئیس جمهور ترامپ در سازمان ملل متحد با روسیه و چین کار نمود تا تعذیرات شدید اقتصادی بر کره شمالی وضع گردد. تعذیرات تازه تجارت کره شمالی را 90% و واردات نفت آن کشور را تا 30% کاهش خواهد داد. در این زمان رئیس جمهور ترامپ محدودیت های یک جانبه نیز بر کره شمالی وضع کرده است. با آن هم ژاپن و کره جنوبی متحدین نظامی ایالات متحده در مورد تاکید رئیس جمهور ترامپ روی استفاده احتمالی از قوه نظامی و اظهارات ترامپ در مورد آتش و خشم و نابودی کامل کره شمالی در صورت تحریکات با هم اختلاف دارند. رئیس جمهور ترامپ با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن نیز ملاقات خواهد کرد. دیوید سراوب تحلیلگر امور کره شمالی در انستیتوت سی جونگ میگوید که ترامپ با صدر اعظم ژاپن کنار می آید.
رئیس جمهور ترامپ و صدر اعظم ژاپن روی یک سلسله مسائل به شمول مشکل کره شمالی توافق نظر دارند.
حمایت عامه برای موقف قوی سرعظم ژاپن در مورد امنیت ملی بعد از آن تقویت یافت که کوریای شمالی دو میزایل را با آزمایش گرفت که از فراز ژاپن عبور کرد. این عمل در پیروزی قاطع حزب محافظه‌کار وی در انتخابات پارلمانی قبل از وقت در آن کشور نیز کمک کرد. اما با وجود حمایت قاطع شینزو آبه از پالیسی دونالد ترامپ برای آوردن بیشترین فشار بر کوریای شمالی، مقامات در توکیو خاموشانه نمایان ساختند که تهدید استفاده از قوا یک تکتیک دیپلماسی برای گرفتن امتیازات از کوریای شمالی و چین می باشد. انتظار می رود مون جی این رئیس جمهور کوریای جنوبی نیز هنگام ملاقات با رئیس جمهور ترامپ بر اتحاد دیرینه و قوی آن کشور با ایالات متحده تاکید ورزد. اما رهبر حزب لیبرال و مخالف حکومت کوریای جنوبی با استفاده از هر نوع قوای نظامی در شب جزیره کوریا که می تواند آن منطقه را به یک جنگ بکشاند مخالفت نموده است. جان دلور تحلیلگر امور کوریای شمالی در یونیورسیتی یونسی می گوید
فکر می کنم سفر ترامپ یک فرصت است تا دریابد که کوریای جنوبی چگونه به این مسئله نگاه می کند و اینکه کوریای جنوبی برای مدت است که تحت یک تهدید موثق حمله اتمی قرار دارد و اطمینان حاصل کند که تا اکنون همه چیز خوب می گذرد.
ترامپ تلاش های قبلی مون را برای تعامل کوریای شمالی با مذاکرات غیر مؤثر و غیر کارا خوانده است. ولی حال به دنبال آزمایش های مکرر میزایل و سلاح هسته‌ای توسط کوریای شمالی و رد مذاکرات با کوریای جنوبی و حتی رد کمک های بشری سیول از جانب پیونگیانگ، اختلاف نظر بین سیول و واشنگتن گنگ مانده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مولا تاجو کنین با آخرین گزارش این برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از بازیکنان شامل در لیگ برتر فوتبال افغانستان تقدیر کرد. رئیس جمهور غنی مسابقه نهایی میان تیمای شاهین آسمایی و میوان اطلان نمونه گام مثبت جوانان افغانستان خواند. جلال میرزاد در این مورد گزارش میده.
بازی بی پیشینه نخستین بار است که بازی فوتبال در افغانستان با آمادگی های ویژه برگزار می شود. بازی نهایی لیگ برتر میان شاهین آسمایی و میوند اطلان که با پیروزی شاهین آسمایی انجامید با استقبال گرم مقام ها و مردم افغانستان روبرو شد. رئیس جمهور افغانستان هم بازیکنان هر دو تیم و مقام های فدراسیون فوتبال را به ارگ خواست و از آنان تقدیر کرد.
نمونه مثبت برای نسل نو افغانستان و بر نسل های آینده افغانستان. مسابقه دیروز یک مسابقه معمول نبود. نمونه اراده از این ملت بود که هیچ وقت به تهدید تسلیم نمیشه.
اکنون انتظارها از لیگ برتر بیشتر شدند و برای نخستین بار شاهین آسمایی به رقابت های باشگاه های آسیا گام برمی دارد.
لیگ برتر فوتبال افغانستان بر اولین بار توانستند که برای مسابقات باشگاه آسیا حضور پیدا کنه. قهرمان امسال که تیم شاهین آسمایی است برای حضورشان برای باشگاه آسیا حتمی شد.
در اوج ناامنی ها و تهدید ها در افغانستان این گونه بازی ها گاه گاه شادی ها و همگرایی ها را به میان می آورد، چنانچه که فوتبال را در این کشور نماد وحدت ملی دانستند.
در می شرایطی که مردم ما ضرورت داشتن به این که چند روز دور از مصائب و مشکلاتی که در افغانستان است سپری بکنند و در یک فضای آرام، یک فضای دور از دغدغه‌های جنگ، مواد مخدر و مشکلاتی که در کشور ما متاسفانه دامنگیر مردم ما هستند.
لیگ برتر بازی‌هایش را از 8 تیم از 8 زون افغانستان آغاز کرد و سرانجام در این بازی ها شاهین آسمایی مقام اول و میوند اطلان مقام دوم را کسب کرد.
این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش می شد در اینجا به پایان می رسد و سر ساعت 10 شب به وقت افغانستان شما بازپخش این برنامه ها را روی امی امواج می شنوید. شنونده رادیو آشنا باشه.